در اواخر بهار سال 1332 روزی در چاپخانه مسعود سعد مشغول کار بودم که محمد علی مسعودی یکی از شرکای چاپخانه تلفن کرد. دکتر رحمت مصطفی را میشناسی؟ گفتم بله میشناسم، با نوشته هایش آشنا هستم. گفت امتیاز مجله گرفته، میخواهد به زودی منتشر کند. من چاپخانه خودمان را معرفی کردم، قرار شد فردا بیاید با شما ملاقات کند. هر تسهیلاتی که ممکن است برایش فراهم کنید. وضع مالیش خوب نیست، اما خودش آدم خوبی است، خیلی هم باسواد است. قبول کردم. خوشحال بودم با نویسنده‌ای که قبلا فقط با آثارش آشنا بودم از نزدیک آشنا می‌شوم. ضمناً ما در چاپخانه مسعود سعد هفته‌نامه و ماهنامه چاپ می‌کردیم. روشنفکر نخستین مجله هفتگی ما بود. می‌توانست تجربه‌ای باشد برای چاپ مجله هفتگی سپید و سیاه که قصد داشتم هر چه زودتر حتی بدون داشتن امتیاز منتشر کنم. روز بعد دکتر مصطفی آمد. جوانی بود، بلند بالا، کله تاس، با عینکی ذره بینی. طبق مد روز لباس گشادی به تن داشت. با مشاهده او و مقایسه‌ای سریع ولی همه جانبه با خودم به این نتیجه رسیدم که حساب سرانگشتی من درباره سن و سال او غلط نبود. ظاهراً محمد علی خان مسعودی مرا هم به او معرفی کرده بود، چون او می گفت خوشحال است با چاپخانه‌ای کار می‌کند که مدیرش تحصیل کرده است، آن هم مثل خودش تحصیل کرده فرانسه، و قصد دارد مجله‌ای منتشر کند. دو ساعتی با هم صحبت کردیم. وقتی دانست اسم مجله‌ام را سپید و سیاه گذاشتم تعریف کرد، ولی پرسید آیا قصد دارم به سبک مجله نوار ابلان در فرانسه آن را منتشر کنم. ظاهراً نگران بود، چون مجله نوار ابلان فرانسه مجله نسبتاً سطحی بود. وقتی دانست سبک آنها به کلی متفاوت است، نظرم را پسندید. آن روز یک حرف او مرا متعجب کرد، یک سخن او باعث ناراحتی من شد. آنچه مرا متعجب کرد تاریخ تولد او بود. گفت متولد سال 1299 خورشیدی است، پس فقط 5 سال از من بزرگتر بود، نه اونطوری که من فکر میکردم دست کم 15 سال. معلوم میشد او در کار مطبوعاتی پیشرس بود یا من عقب افتاده بودم. پیشرس چرا که او در سال 1320 21 ساله و دانشجوی سال آخر دانشکده حقوق بود. نسبتی نزدیک که با سید ضیاءالدین طباطبایی عامل کودتای 1299 و اولین نخست وزیر روزنامه‌نگار ایران و یکی از سیاستمداران با نفوذ کشور بعد از شهریور 1320 داشت، باعث شده بود بعد از شهریور 20 مقام و موقع خاصی در محافل مطبوعاتی و سیاسی تهران پیدا کند، اگرچه از نظر سیاسی همواره با داییش اختلاف نظر داشت. اما آنچه که باعث ناراحتی من شد این بود. وقتی از او پرسیدم روشنفکر را چه روزهایی منتشر می کنید که ما از نظر وقت ماشین ها و چاپ مجله کارها را برای آن روز تنظیم کنیم، بلافاصله جواب داد پنجشنبه هر هفته. از شنیدن این حرف چنان شدم که گویی صاعقه به من اصابت کرده. روز پنجشنبه از ایام قدیم روز ایدئال من برای انتشار مجله بود. در آن ایام هم طوری برنامه‌ریزی کرده بودم که سپید و سیاه را 2-3 هفته بعد در روز پنجشنبه منتشر کنم، ولی حالا که قبول کرده بودم روشنفکر را چاپ کنم، نمی توانستم زیر قول خودم بزنم و نه صحیح می دانستم من هم مجلم را پنجشنبه ها منتشر کنم. از نظر چاپخانه هم انتشار 2 مجله در 1 روز برای ما امکان نداشت. چیزی نگفتم، فقط بلا فاصله روزی دیگر 1 شنبه ها را به سبب آنکه هیچ مجله‌ای در آن روز منتشر نمی‌شد، روز انتشار مجله سپید و سیاه تعیین کردم و در آگهی‌ها به جای پنجشنبه نوشتم سپید و سیاه 1 شنبه‌ها منتشر می‌شود. اما انتشار مجله روشنفکر روزهای پنجشنبه باعث بروز حوادثی شد که نزدیک بود به قیمت جان و حیثیت و اعتبار دکتر مصطفی تمام شد. اسم روشنفکر برای مجله‌ای که نخستین شمارهش روز دهم تیر ماه 1332 منتشر می‌شد بهترین اسم ممکن بود و در آن سال 1332 دکتر مصطفی با صلاحیت‌ترین فردی بود که می‌توانست یک مجله هفتگی سیاسی، خبری و ادبی هنری سنگین غیر وابسته در ایران منتشر کند. بررسی مطالب و محتوای سه شماره اول روشنفکر می تواند نمایانگر طرز فکر او در زمینه روزنامه نگاری در آغاز کارش باشد. روشنفکر مجله نبود، هفته نامه هم نبود. مجله ها همیشه جلد داشتند، هفته نامه ها کم صفحه بودند، وسطشان را هم سنجاق نمی زدند. اما روشنفکر 24 صفحه بود، جلد نداشت، وسطش هم سنجاق می خورد. صفحه اول مانند روزنامه‌ها پر بود از حروف ریز و عکس‌های کوچک. قطع آن 29x37.5 سانتی‌متر بود، بزرگتر از مجلات 4.5 ورقی سنتی. ذکر عناوینی از مطالب شماره‌های اول آن روزنامه مجله نمودار سبک و سیاق آن است. خبرهای سیاسی روز با عنوان در محفل خدایان، خبرهای اختصاصی روشنفکر، بررسی مطبوعات خارجی، صفحه دانشجویان، ستونهای خبری و مقاله‌های اقتصادی، اخبار مجلس، ستونهای کشاورزی، بحث و نظر درباره اپرا به قلم سعدی حسنی متخصص این رشته در آن زمان، معرفی کتاب‌های نقاشی از کلاسیک تا مدرن، تئاتر، سینما، نقد کتاب، بحث و نقد عمیق درباره کتاب‌های خوبی که در ایران و سایر کشورهای جهان چاپ شده بود، موسیقی شناسی، کلاسیک و جاز، صفحه مخصوص دانشجویان، صفحه زنان در سطح بالا با مطالب سنگین اجتماعی سیاسی برای زنها و نه آرایش و کم کردن وزن، شطرنج، داستانهای از نویسنده‌های معروف مانند گوگول، آندره موارو، آنتوان چخوف و پاورقی تاراس بولبا، اثر گوگل نویسنده روز ترجمه ناصر خدایار و مطالبی دیگر در همین زمینه ها، همه نوشته شده یا ترجمه شده به وسیله نویسنده ها و مترجم های درجه اول آن روزگار. البته و صد البته همه افتخاری نویس، یعنی کسانی که به خاطر دلشان کار می کردند. گفتم که محمد علی خان مسعودی گفت که مصطفی پول ندارد. درست همان مجله‌ای که دوست داشتم یکی جلو بیفتد و منتشر کند، نه آنکه خودم منتشر کنم، چون می‌دانستم چنین مجله‌ای به سرمایه زیاد، کادری قوی و صبر ایوب احتیاج دارد که اولی را نداشتم و امکان تهیه دومی هم برایم وجود نداشت. اما سومی در دنیا چیزی که ندارم صبوری است، پس محکوم به شکست. شماره های اول مجله روشنفکر هم با همه امتیازهایی که برای آن شمردم از نظر فروش یک شکست مطلق بود. فقط 300 تا 400 نسخه در تهران، شهری با بیش از 1,000,000 نفر جمعیت و حدود 200,000 تحصیل کرده روشنفکر، واقعا که وحشتناک بود. دکتر مصطفی بعد از سه شماره که روشنفکر را به صورت روزنامه مجله منتشر کرد، تصمیم گرفت تکلیف خودش را اول با نشریه‌اش، بعد با خواننده‌هایش روشن کند. همه از مجله سنگین او تعریف می‌کردند، هیچ کس آن را نمی‌خرید. برای این کار اول از همه مجله‌اش را برداشت و از چاپخانه مسعود صد برد. این چاپخانه در آن زمان زیاد مجهز نبود، فقط در صورتی که مجله صفحاتش را منظم و مرتب تحویل میداد قدرت چاپ آن چاپ را آن هم به مرور و طی هفته داشت. روشنفکر در آن زمان صفحه ها را مرتب نمی رساند، ناچار چاپ می بایستی در یک روز یا حداکثر دو روز انجام گیرد. چاپخانه ما با دو سه ماشین چاپ کهنه از عهده این کار بر نمی آمد. بعد با اضافه کردن 4 صفحه با کاغذی بهتر روی جلدی برایش درست کرد، مانند همه مجله های دنیا، و در روی جلد مجله تصویرهای بزرگ چاپ کرد. همین باعث شد مجله جلوه‌ای پیدا کند، اندکی بر تیراژش افزوده شود. از نظر محتوا هم از شماره 4 مجله از حالت بی‌طرفی متمایل به نهضت ملی خارج شد و جنبه طرفداری کامل از دکتر مصدق و جبهه ملی را پیدا کرد و به مرور به صورت مجله‌ای کاملا طرفدار دکتر مصدق و تقریبا سخنگوی دکتر فاطمی وزیر خارجه دکتر مصدق درآمد. این طرفداری شماره به شماره زیادتر می‌شد، به طوری که اغلب شماره‌ها در روی جلد مجله عکس دکتر مصدق و وزیرانش چاپ می‌شد. روزی که دکتر فاطمی از سفری که برای معالجه به اروپا رفته بود بازگشت، عکس بزرگی از او روی جلد مجله چاپ کرد و با او به طور مفصل به گفتگو پرداخت و از برنامه‌های آینده‌اش صحبت کرد. بعد که سال روز 30 تیر فرا رسید، درباره آن واقعه تاریخی دو مقاله نوشت و آن را انقلاب و قیام خونین ملت برای روی کار آوردن مجدد دکتر مصدق اعلام کرد و نقطه عطفی در تاریخ ایران شمرد و میراث آن را ضامن استقلال و خوشبختی ملت ایران دانست. وقتی اعلام شد در رفراندوم بیش از 90% شرکت کننده ها در رأی گیری به سود دکتر مصدق و به انحلال مجلس 17 رأی دادند، روشنفکر عکس بزرگی از صورت دکتر مصدق چاپ کرد که تمام صفحه بزرگ روی جلد مجله را پر کرده بود و زیر آن فقط دو کلمه پیروزه است را نوشت که ترکیب تصویر و نوشته جمله معروف مصدق پیروزه را نشان می‌داد. این شعار دائمی هواخواهان جبهه ملی و دکتر مصدق در آن زمان بود. دکتر مصطفی در سرمقاله‌هایش هم خط مشی جدید خود را که کاملاً مشخص کرد و به دفاع بیچون و چرا از دکتر مصدق، جبهه ملی، نهضت مردم ایران و سیاست دولت پرداخت. اواخر شب 24 مرداد 1332 و رفتن سرهنگ نصیری رئیس گارد سلطنتی به خانه دکتر مصدق و زندانی شدن او به وسیله سربازان محافظ خانه دکتر مصدق مصادف با شنبه شب بود. رادیو صبح یک شنبه 25 مرداد خبر کودتای سرهنگ نصیری را پخش کرد. انتشار خبر کودتا سبب شد که تهران به صورت نیمه تعطیل درآمد. طرفداران دکتر مصدق با شعار مصدق پیروز است در خیابان‌ها به راهپیمایی پرداختند. اعضای حزب توده که برنامه‌های دیگری داشتند با شعارهای مرگ بر شاه خواستار اعلام انقراض سلطنت پهلوی و برقراری جمهوری دموکراتیک خلق شدند. روزهای 25 و 26 و 27 مرداد خیابان‌های تهران شاهد شور و هیجان مردمی بود که یک پارچه به سود دکتر مصدق و به زیان شاه شعار می دادند. طرفداران شاه یا پنهان شده بودند یا در انتظار فرصت به گوشه‌ای خزیده بودند. در این سه روز مجله روشنفکر که تصویر بزرگ دکتر مصدق را با شعار مصدق پیروز است بر روی جلد داشت، بازار خوبی پیدا کرد. اغلب تظاهر کنندگان آن را چون چوب شعار مکتوب در دست می گرفتند، به طوری که آن شماره بیش از همه نسخه های مجله به فروش رسید. روز 28 مرداد 1332 تاریخ در کشور ما ورق خورد. من قصد ندارم در اینجا حوادث 28 مرداد را تجزیه تحلیل کنم، جای آن جای دیگر است. قصد من نشان دادن وضع مجله روشنفکر در این چند روز است. آن سال 28 مرداد مصادف بود با چهارشنبه و روشنفکر پنجشنبه ها منتشر می شد. گفتم در آن زمان که ماشین های چاپ مدرن وجود نداشت تا مجله را در یک روز چاپ کند، مجله های هفتگی به مرور طی روزهای هفته به چاپ می رسید. چاپ از صفحات وسط مجله شروع می شد. در این صفحات معمولا داستان ها، پاورقی ها و مقالاتی که تاریخ معینی نداشت به چاپ می رسید. صفحات اول که محل چاپ آخرین خبرهای سیاسی بود و صفحات آخر برای استفاده از آخرین آگهی‌ها در دو روز آخر چاپ می‌شد. با تمایلات مصدقی که روشنفکر در شماره‌های آخر پیدا کرده بود، می‌شد حد زد روی جلد مجله روشنفکر که سرمقاله دکتر مصطفی در روشنفکر و گزارش‌های سیاسی مجله روشنفکر بعد از واقعه 25 مرداد در چه زمینه‌ای تهیه و تنظیم شده بود. طرفداری یک پارچه از دکتر مصدق و احتمالاً برای نخستین بار انتقاد سخت از شاه و کودتا. البته روشن فکر دکتر مصطفی با مجله شورش کریمپور شیرازی و حاجی بابای پرویز خطیبی، حتی با باختر امروز دوستش دکتر حسین فاطمی که خشمگین از هجوم سربازان به حریم خانه با خانوادهش و بازداشت خودش در نیمه شب 25 مرداد سخت‌ترین حمله ها را به شاه می‌کرد و خواستار عزل او بود، فرق داشت. ولی هرچه بود، در آن شماره از یک سو تعریف و تمجید کرده بود، از سوی دیگر حمله و انتقاد. خواننده های روشن فکر هم جز این از مجله خود انتظاری نداشتند. اما در روز چهارشنبه غیر ممکن ممکن شد. از نیمروز چهارشنبه شهر در آتش و دود می‌سوخت. از بعد از ظهر وضع یکسره شده بود و از همان ساعت‌ها تصفیه صحاب‌ها هم شروع شده بود. دفتر روزنامه‌های طرفدار مصدق غارت شد. دفتر اجتماعات و احزاب مخالف با آتش کشیده شد و طرفداران مصدق زخمی و خونین یا زندانی. در آن ساعت‌ها میشد به آسانی حد زد در چاپخانه‌ای که مجله روشنفکر در آنجا چاپ میشد و در چه حال است. مدیر، کارمندان و هیئت تحریریه مجله مشغول نابود کردن نمونه‌ها و صفحه‌های سیاسی مجله بودند که قرار بود روز بعد به سود دکتر مصدق منتشر شود، و کارگران چاپخانه که بیشترشان هوادار دکتر مصدق و عده‌ای هواخواه حزب توده و به هر حال همه همدرد بودند، به آنها در این کار کمک می‌کردند. آن پنجشنبه مجله روشنفکر منتشر نشد. اما دنباله تصفیه حساب‌ها، غارت دفترهای روزنامه‌ها و مجله‌های طرفداران دکتر مصدق و گروه‌های چپ، آتش زدن محل احزاب و اجتماعات مخالف، حتی تئاتر سعدی که وابسته به حزب توده بود، در تمام روز پنجشنبه و جمعه ادامه یافت. شماره نهم مجله روشنفکر با چند روز تأخیر منتشر شد. روی جلد آن شماره تصویری از شاه بود که هیچ غیر عادی نبود. آن روزها اگر نشریه ی عکس شاه را چاپ نمی کرد، امکان انتشار برایش وجود نداشت. حتی اتومبیل ها هم تا چند روزی روی شیشه جلو عکس شاه را می چسباندند تا از خیابان ها عبور کنند. اگر عکسی از شاه نداشتند، اسکناسی پشت شیشه می گذاشتند. طرفداران دکتر مصدق با سابقه ای که از دکتر مصطفی، روزنامه نگار مصدقی و دوست نزدیک دکتر فاطمی داشتند، به سوی مجله هجوم بردند. اما خواندن سرمقاله روشنفکر آنها را بر جا خشک کرد. یک مقاله تند و تیز از دکتر مصطفی علیه دکتر مصدق. خطاب سرمقاله شاه بود. در سرمقاله از دکتر مصدق با کلماتی مانند پیرمرد خودخواه، یک دنده، لجباز و حتی با اصطلاحاتی بدتر از اینها یاد کرده بود و از شاه خواسته بود بزرگی کند، بزرگواری کند و پیرمرد گناهکار را به خاطر خدمات گذشتهش ببخشد، و چند جا هم در اول و وسط و آخر تکرار کرده بود ببخش شاهنشاها، ببخش. و روشنفکر با این سرمقاله منتشر شد، درست‌تر بگویم منفجر شد. آن روز خواننده های روشنفکر که با این مجله مصدقی و مدیر مصدقیش که از قدیم دوست صمیمی دکتر فاطمی بود آشنایی داشتند، وقتی این سرمقاله را خواندند و یا وصفش را از دیگران شنیدند، نمیدانم چه واکنشی نشان دادند، چه تلفن‌هایی کردند و چه نامه‌هایی نوشتند که در شماره بعد، روشنفکر شماره دهم، مورخ 12 شهریور 1332، دکتر مصطفی ناچار شد برای توجیه نوشته خود یک سرمقاله دیگر بنویسد. دکتر مصطفی در سرمقاله بعدی وضع و حال خود را بعد از انتشار شماره قبل روشنفکر این طور نشان داده بود. آرنجش را به میز تکیه داده، سرش را با پنجه دستش نگه داشته بود که این حالت نشان ناراحتی و تأسف بود، و به زنگ مداوم تلفن گوش می‌داد. تلفن‌هایی که صدای اعتراض‌آمیز خوانندگان روشنفکر را به او می‌رساندند، و بعد نوشت: آن روز تلفن لحظه‌ای خاموش نماند. او که اعتراض شدید خواننده‌ها را اینچنین نوشت و ناراحتی خود را با طرز نشستن و نگاه کردن به تلفن نشان داد، تنها چاره‌اش این بود که صادقانه بنویسد: خواننده عزیز روشنفکر، من اشتباه کردم، مرا ببخشید. که البته نوشتن چنین جمله‌ای به این آشکاری بعد از 28 مرداد که سانسور مطبوعات ایران بعد از 12 سال مجدداً به کار افتاده بود امکان نداشت، ولی او میتوانست به نوعی با ایهام و اشاره منظور را بفهماند، همان نوع که ما سالها میکردیم. اما او برای تبرئه خود راه دیگری انتخاب کرد. تصمیم گرفت ثابت کند که اگر او در شماره قبل از کار دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ایران انتقاد کرده، برای این است که دکتر مصدق این بار خطا کرده و مرتکب خلاف شده. او در روز 25 مرداد به جای آن که به مردم بگوید سرهنگ نصیری دیشب به در خانه من آمد تا فرمان عزل مرا از سوی شاه به من برساند، که به گفته او بعد از انحلال مجلس اختیار عزل و نصب نخست وزیر با شاه بود، اعلام کرد سرهنگ نصیری آن شب با دو کامیون سرباز قصد کودتا داشت و آمده بود مرا بگیرد و بازداشت کند. حرف دکتر مصطفی از نظر خودش و مخالفان دکتر مصدق درست بود. احمد شاه دموکرات هم در 15 فروردین سال 1303 با یک تلگراف چند سطری که از فرانسه مخابره کرد سردار سپه را از رئیس الوزرایی عزل کرد و مستوفی الممالک را به نخست وزیری منصوب کرد. ولی طرفداران دکتر مصدق، مردمی که عاشق و فدایی او بودند، چند سال تحت رهبری او مبارزه کرده بودند، به جنگ یک امپراتوری رفته بودند، علی‌رغم کوشش‌های کمپانی نفت و دولت انگلیس نفت را ملی کرده بودند، حالا که می‌دیدند حاصل همه فداکاری‌هایشان به باد رفته و نخست وزیر محبوبشان به زندان افتاده، چیزی که در نظرشان اهمیت نداشت استدلال‌های مربوط به حقوق اساسی بود. در آن روزها روزنامه‌ها و مجله‌های زیادی این حرف‌ها را می‌گفتند، حتی بدترین ناسزاها را هم نثار دکتر مصدق می‌کردند. روزنامه‌های آتش، میراشرافی، داد، حمیدی نوری، مرد آسیا، دکتر سیروفی و دیگران و دیگران. اما آنها روزنامه‌هایی بودند که در زمان نخست وزیری دکتر مصدق هم با استفاده از آزادی مطبوعات که دکتر مصدق به آن اعتقاد داشت، بدترین تهمت‌ها را به او زده بودند. نامناسب‌ترین کاریکاتورها را از او چاپ کرده بودند و زشت‌ترین نسبت‌ها را به او داده بودند. اما روشنفکر چرا؟ دکتر مصطفی چرا؟ آن هم با آن سوابق. آن روزها دکتر مصطفی هر جا می رفت، با هر کس روبرو می شد، هر تلفنی به او می شد، هر جمله‌ای که خطاب به او از دهانی بیرون می آمد انتقاد و اعتراض درباره این دو مقاله بود. از طرفداران دکتر مصدق بگذاریم، حتی طرفداران شاه هم کار دکتر مصطفی را نپسندیدند. آنها که نمی توانستند اعتراض کنند، با سکوت خود و با نگاه خود نظر خودشان را درباره این کار ناسواب ابراز می داشتند. سرانجام تلفن‌ها، نامه‌ها، اعتراض‌ها، ناسزاها طاقت دکتر مصطفی را طاق کرد. یک روز نشست و مدتی با خودش استدلال کرد، فکر کرد و سرانجام تصمیمش را گرفت. تصمیم او این بود که خودش داوطلبانه خواستار مجازات خودش بشود. یک تاکسی گرفت، روانه محل فرمانداری نظامی تهران شد. در آن روزهای بگیر و ببند بعد از 28 مرداد، فرمانداری نظامی تهران قیافه مخوفی داشت. دالانهای این اداره پر بود از متهمان دست بند به دست، اغلب خون‌آلود و کتک خورده یا با چاقو زخمی شده و ماموران تفنگ به دست. دکتر مصطفی از میان آنها راه باز کرد، به اتاق رئیس دفتر سرتیپ فرهاد، دادستان فرماندار نظامی تهران رفت، خودش را معرفی کرد و گفت که با تیمسار یک کار واجب و فوری دارد که حتما باید او را ببیند. رئیس دفتر به اتاق رئیس خود رفت، برگشت و در میان جمع منتظران رو به دکتر مصطفی کرد و گفت بفرمایید، تیمسار شما را میپذیرد. دکتر مصطفی وارد اتاق فرماندار نظامی تهران شد، سلام کرد. من دکتر رحمت مصطفی، مدیر مجله روشنفکر هستم، آمدم مرا بازداشت کنید. شاهزاده فرهاد میرزا دادستان، شوهر دختر خاله شاه، با آن صورت سفید چاق و گرد و عینک ذره‌بینی دست شاخی کلفت و سیاه، سرش را از روی پرونده‌ای که مطالعه میکرد بلند کرد و گفت چه گفتید؟ دکتر مصطفی حرفش را تکرار کرد، من مدیر مجله روشنفکر هستم، آمدم خودم را معرفی کنم تا مرا توقیف کنید. سرتیپ دادستان زنگ زد، رئیس دفترش را احضار کرد، پرسید آیا دستور توقیف دکتر مصطفی صادر شده؟ رئیس دفتر رفت. لحظاتی بعد با یک پوشه برگشت. دوباره نگاهی به لیست داخل آن انداخت و گفت: خیر قربان. ترتیب داد ستان او را مرخص کرد. به دکتر مصطفی گفت: نخیر آقا، برای شما سوء تفاهم شده. ما با شما کاری نداریم. می توانید تشریف ببرید. دکتر مصطفی همانطور که ایستاده بود گفت: مثل آن که متوجه منظور من نشده اید. علیه من حکمی صادر نشده. من خودم داوطلبانه آمدم تا زندانی شوم. ترتیب دادستان روی صندلی بلند شد. او اندامی کوتاه داشت. نگاهی با تعجب به این مرد درازقد کرد. یک بار از پایین به بالا و یک بار از بالا به پایین. آنگاه گفت: آقا جان، ما به اندازه کافی زندانی اجباری و زورکی داریم. تازه با آنکه لیست ما تکمیل نشده، زندانهای ما پر است. دیگر جایی برای زندانیان داوطلب باقی نماند. بعد پرسید: ببینم اصلا شما چرا میخواهید زندانی شوید؟ خب آقای رحیمی بسینگ، وقتمون تموم شد.
بله؟
نه، اجازه بدید بقیه این صحنه جذاب رو بذاریم برای فردا دیگه.
نه، خیلی متشکرم.
روزتون خوش.
بای بای.